در یکی از نشست‌های شاهنامه پژوهی که داستان جمشید مورد بحث قرار گرفته بود، یکی از دوستان شرکت کننده در مورد جام جم سوال کرد و آقای دکتر رجبی به کوتاهی اشاره‌ای به تشابه معنایی جام جم و مثال افلاطون کردند که برای من و دوستی که سوال کرده بود مفهوم نبود. پس از اتمام برنامه از ایشون خواهش کردیم که توضیحات بیشتری در این زمینه به ما بدن و آقای دکتر رجبی مقاله‌ای رو که در سال 1376 در یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب نوشته بودند برای ما فرستادن. این مطلب به حدی جالب و خواندنی است که من حیفم اومد که در کتابخونه نگذارمش. موضوع مطرح شده در این مقاله کوتاه، موجز و بسیار قابل تأمله. بنابراین متن اون رو هم در این قسمت میذارم که بتونید خودتون اون رو بخونید و فرصت تأمل و درک مطلب رو داشته باشید. نام این مقاله میراث ملی، بار امانت و قند پارسی است. واژه‌های میراث ملی و قند پارسی در متن مقاله اومده و به خوبی تعریف شده، ولی واژه بار امانت که اصلا در متن به چشم نمیخوره چیزیه که از آغاز تا پایان مقاله احساس میشه. نویسنده گویی چندین سده بار این امانت رو به دوش کشیده و در این مقاله کوتاه پرده از راز سخن خواجه شیراز برگرفته و این امانت رو به دست خواننده امروزین رسونده. مرحبا بر دکتر پرویز رجبی، نویسنده امانتدار و پارسیگوی شیرین سخن که نگهبان میراث ملی ماست. میراث ملی، بار امانت و قند پارسی، نوشته دکتر پرویز رجبی. در یکی از روزهای پاییز 1334 معلم فلسفه من چند دقیقه‌ای درباره مثل افلاطون صحبت کرد و من هم مانند همکلاسی‌های چهارم دبیرستانم چیزی دستگیرم نشد. صحبت از دیوار روبروی دهانه یک غار شد و نوری که از بیرون به درون میتابید و سایه های شبه مانند بر روی دیوار روبرو. آن روز ناگفته به توافق رسیدیم که مطلب مربوط میشود به یکی دیگر از درس های نفهمیدنی اما حفظ کردنی که حفظ کردیم و لابد که نمره هم آوردیم. در یکی از روزهای پاییز 1344 در کلاس درس فلسفه پروفسور شایبه استاد دانشگاه گوتینگن آلمان، وقتی که رساله متون افلاطون را تفسیر می‌کرد، بدون اینکه از تاریکی درون غار و نور بیرون و سایه‌های دیوار روبرو حرفی به میان بیاورد، از مثل افلاطون صحبت کرد. آن روز ناگفته در جا همه دانستیم که مطلب مربوط می شود به جانمایه فلسفه افلاطون و مطلبی است که همه آن را دریافته ایم و می توانیم حفظ ناکرده نمره بیاوریم. که لابد همه همکلاسی هایم جز من که اصلا نمره نیاوردم نمره آوردند. من با مطالبی که نوشته بودم پروفسور شایبه را که رئیس دانشکده فلسفه نیز بود و مشهور بود که یکی از نامداران فلسفه در اروپا است، خشمگین کرده بودم. آن روز که به مراتب خامتر از امروز بودم، نوشته بودم که حافظ خودمان آن چیزی را که افلاطون در 29 رساله خود کوشش به بیانش دارد به حلاوت در یک بیت آورده است که برای فهمش نه نیاز به قار است و نه صدها جلد تفسیر و تعبیر. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. آن روز که نمره نیاوردم کوتاه نیامدم، از پروفسور وقت گرفتم و با دیوان حافظ بر آستین که روزن اواخر قرن پیش به زبان آلمانی در وین منتشرش کرده بود به ملاقات رفتم. اول به شیوه آنهایی که در مشرق زمین به ترسیدن عادت کردند امان خواستم و بعد با خامی مقتضای سنم گفتم که او افلاطون را نمی فهمد. چون قبلن به اشاره الکن فهمانده بودم که از امان چه انتظاری می رود، با روشن کردن پیپش خیشتنداری کرد. پروفسور شایبه غزل منظور نظرم را خواند. سری تکان داد و خواست که کتاب دو روز نزدش باشد و پس از دو روز به سراغش بروم. دو روز بعد هم نمره قبولی داد و هم گفت که از ترم بعد عرفان و فلسفه ایرانی را نیز در برنامه دروس خود خواهد گنجاند. با این همه از ادامه تحصیل در رشته فلسفه منصرف شدم و به ایران شناسی روی آوردم. سقراط ضمن دیالوگ طولانیش با منون خیلی کوشید تا به او بفهماند که در روز نخست آفرینش گنبد مینا برای هر انسانی جام جهانبینی مقرر شده است. اما با اینکه به هر تدبیر منون را قانع کرد، نتوانست به یک جمع‌بندی فشرده دست یابد و سرانجام ادامه بحث را به فرصتی دیگر گذاشت. افلاطون نیز ناگزیر از طرح رساله‌های دیگر شد و کوشید تا به شیوه دیالکتیک معروف خود با درگیر کردن مکرر سقراط در بحث منظور خود را تفهیم کند. سقراط قرن‌ها خسته از کوله باری که آکادمی افلاطون به او سپرده بود، مکتب به مکتب و از مکتبخانه‌ای به مکتبخانه‌ای دیگر سر کشید و حوصله کرد تا سرانجام یکی از وارثان میراث کهن ایرانی دستگاه فلسفی بزرگی را که افلاطون بر پایه فرهنگ باستانی ایران و یا دست کم با آگاهی از بینش ایرانی ساخته بود از دوش سقراط برداشت و بر زمین نهاد و خستگی از تن او برگرفت. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. معمولاً نبرگی ناعادلانه میان شیفتگان فرهنگ‌های ایرانی و یونانی در جریان است و شگفت‌انگیز است که بیشتر شیفتگان چندان هم مسلح نیستند و اغلب عواطفشان بر دانششان می چربد. از این روی اشاره به این نکته ضروری است که در اینجا قصد هیچ گونه نبردی در میان نیست، چون برای چنین قصدی نه سببی وجود دارد و نه بضاعت علمی کافی. هدف فقط طرح یک برداشت است و آن هم با این یقین که چنین برداشتی نمیتواند از منزلت علمی افلاطون بکاهد. افلاطون خود مترادف است با منزلت و دانش. جانمایه دستگاه فلسفی و گوهر تفکر افلاطون قابلیت و یادآوری است و جهان مسل. اندیشه یادآوری و یا جام جهانبینی که در درون هر کسی از روز نخست آفرینش گنبد مینا و سرشتن گل آدم و پیمان زدن او به دست ملائک نهفته است، به گونه‌ای و در قلمروی دیگر همان اندیشه است که منصور را دستاندازان و عیاروار بر سر دار برد تا کهن جام شوکران سقراط را در فصل دیگر از تاریخ بشری سر کشد. سقراط نیز پیش از مرگ دستاندازان و عیاروار بود و از هر چه که می گفت و می کرد
شادی و خوشسندی میبارید. منصور در میان سر بریدن تبسمی کرد و جان داد و به هنگام جان باختن از یک اندام او آواز می آمد. پیداست که حافظ در جام جهان بینش نمی توانست است افلاطون را نیابد و از گفتگوی سقراط با منون بی اطلاع باشد. در نظر سقراط همه چیز را از پیش می دانی و تنها باید که آنها را به یاد آوری. پیش آگاهی افلاطون همین جام جهانبین حافظ است که اگر به دستش آوری آنگاه می توانی همه چیز را در آن ببینی. افلاطون در رساله فایدون به صراحت از زبان سقراط می گوید که آدمی در طول زندگی مطالبی را که پیشتر می دانسته و سپس فراموش کرده است به یاد می آورد. حافظ هم مانند افلاطون معتقد به کوششی است که باید برای کنار زدن پرده از روی اسرار جام جهان بین به عمل آورد. یعنی این یک بیت جادویی درست همان حرفی را می زند که افلاطون کوشیده است در رساله های گوناگون خود از زبان سقراط بیان کند. با این همه گمان می رود که در اینجا نقش دو چیز در استواری هنجار سخن حافظ تعیین کننده بوده است: میراث ملی و قند پارسی. دیگر پیوند افلاطون با فرهنگ ایران باستان را می توان در مانندی غافلگیر کننده جهان فروهری ایران باستان با جهان ممثل افلاطون جست. پیش از این کوشش هایی در این قلمرو شده است.
توجه کاظم‌زاده ایران شهر، پور داوود، به ویژه پانوسی در کتاب ارجمندش تأثیر فرهنگ و جهانبینی ایرانی بر افلاطون چاپ تهران سال 1356 به پیوند میان فروهرها و مثل در خور تحسین است. از این روی تردید ندارم
که برای فرزانگان حرف تازه‌ای ندارم. مراد هوس سرزدن به کوچه رندان است، البته نه از سر رندی که شیفتگی. اگر نه این می بود، اشاره به حلقه های زرین بیزنگار زنجیر کهنسالی که از لاء مثلث زرتشت افلاطون حافظ را تشکیل می دهد خود شرح بلندی می شد از هفت شهر عشق هزاران کوچه، که تنها یکی از کوچه هایش از فلسفه خسروان می آمد تا شیخ اشراق. فروهر را همزاد نامیرا و آسمانی هستی خاکی نیز دانسته و فروهر فارسی میانه را اتر ترجمه کردند که منظور چیزی اترگون و اسیر است. اتر آدمی را به برداشت درست‌تر از افلاطون نزدیک می‌کند. من فقط به جای همزاد نامیرا تنها برای نزدیکی بیشتر به مفهوم فروهر از مثل استفاده می‌کنم، به ویژه اینکه مثل افلاطون آشناتر است. پس فروهرها مثل نامیرا، ازلی، ابدی و آسمانی هستی خاکی هستند. اگر فر را به معنی پیش بگیریم و وهر را به معنی باور، آنگاه می توانیم فروهر را باور پیشین یا باور نخستین، باور نخست و به مفهوم باشندگی هر چیز بدانیم. یعنی درست همان چیزی که در فلسفه افلاطون ایده و مثل نامیده می شود. به عبارت دیگر مثل همان گوهری است که از صدف کون و مکان خارج است. در تفکر ایرانیان باستان و در جهانبینی افلاطون فروهرها و مثل گوهرهای راستین مفهوم هر نوع باشنده‌ای در جهان هستی‌اند و به ماده خواه جمادی، نباتی و حیوانی و خواه نادیدنی مانند عطر، بو و خیال، زیبایی، عشق و سرمستی و رندی و سرانجام پیدایی و هستی، هستی و پیدایی می دهند. با این برداشت در جهان هیچ باشنده‌ای نیست که گوهری، فروهری یا مثلی نداشته باشد. حتی خود اهورامزدا نیز که در دین ایران باستان خود آفریننده بود و نبوده است، دارای فروهر است و یا حتی مثل افلاطون نیز دارای مثل و فروهر است و این نوشته ناچیز نیست. گمان نمی رود که افلاطون چند دهه پس از هرودوت در طراحی عالم ممثل خود گوشه چشمی به جهان فروهری ایرانیان نینداخته بوده است. ظاهراً هرودوت است که گفته است آسمان ایران پر از فرشته یا فروهر است. پیداست که آبشخور برداشت هرودوت جهان فروهری ایران باستان بوده است. گزارش مینوی خرد نیز به بیان هرودوت و افلاطون مانندی غافلگیر کننده ای دارد و اختران بیشمار و بیحساب دیگری که آشکارند فروهر موجودات گیتی خوانده شدند. چه همه آفریدگان اورمزد آفریدگار که در گیتی آفریده شدند، چه آنهایی که زایندند و چه آنهایی که رویندند. هر تنی را متناسب با گوهرش فروهری پیدا و معین است. در فروردین یشت اهورامزدا به یاری فروهرها آسمان را در بالا نگه می دارد تا از فراز نور بیفشانند و پیرامون زمین را چون جامی ستاره نشان در میان بگیرند. از فروغ آنهاست که او زمین فراخ و بلند و پهن را با بسی زیبایی ها جاندار و بیجان، با کوههای بلند و چراگاه های بسیار و آبهای فراوان و رودهای قابل کشتیرانی، با سرچشمه های پایان ناپذیر آفریده است. آب چشمه های نامیرا سر از زمین بیرون می کشند و می خروشند و گیاهان می رویند و بادهای سودمند به گردش و پرواز در می آیند. از فروغ فروهرهاست که زنان باردار می شوند و بیاری فروهرهاست که خورشید و ماه و ستارگان راه می پیمایند و می چرخند. ظاهراً همین مانندی دو نگرش همگون سبب شده است که دارمستتر بکوشد تا گاتهای زرتشت را برگرفته از افلاطون بداند. صرف نظر از برپرده بودن حقیقت، در اینجا جای مناسبی برای این اشاره میتواند باشد که نزدیک به یک سده پیش آدولف برودبک نوشت که افلاطون بنیانگذار دستگاه فروهرها نیست. او تنها یک تاراجگر است و این نه به سبب برداشت از تعالیم زرتشت، بلکه از این روی که مرجع را مکتوم و پنهان گذاشته است. از زمان برودبک تا کنون درباره نقش فرهنگ ایران باستان و همچنین آیین زرتشت در جهانبینی افلاطون کتاب‌ها و مقاله‌های بیشماری نوشته شده است که پانوسی در اثر یاد شده به اهم آنها اشاره کرده است. حافظ با جام جمش گوشه چشمی هم به جهان فروهری دارد. گرفتاری مثل همیشه در کوتاهی سخن اوست که مانع افتادن پرده می شود و برای از زن خودیار شدن سبب افتادن مشکل ها. وگرنه این جام جهانبین فرق چندانی با قابلیت افلاطون ندارد. شعشعه پرتو ذات در همین جام تجلی ذات است. او می خواهد که می قابلیت را از همین جام سر بکشد و به دردی کشی نیز قانع است. بی جهت نیست که ملائک برای سرشتن گل آدمی سر از میخانه در می آورند و با قالب‌های فروهری خود پیمانی می زنند و با حافظ راهنشین خاکی پیاله‌های باده مستانه. بسا که حافظ که قرعه کار به نامش زده شده بود می توانست حل معما کند اگر در قلم رو به خرد توقف می کرد و دامن از دست نمی داد و به آنجا نمی رسید که بگوید که من به خیش نمودم صد احتمام و نشد. راستی را که هنوز کسی کارگاه آفرینش را این چنین کوتاه و نقض به تصویر نکشیده است. مرحبا بر میراث ملی و قند پارسی. بهمن 1376.